الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعيّد الرسول المصدّق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائها في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله في الأرضين صلوات نائب بفرمایید. در بحث احکام فقهی، در احکام مزارعه یه مقدارشو خوندیم. مزارعه چی بود؟ تعریف مزارعه اون بود که مزارع آن است که صاحب زمین با زارع قرارداد ببندد که زمین را در اختیار زارع بگذارد تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به صاحب زمین بدهد. زمین از من، کار از تو، آخرش با هم تقسیم میکنیم. این یه احکامی داره، یه احکامی داره که یه سری از احکامشو خوندیم. سومیش این بود که زارع نمیتواند بدون اجازه صاحب زمین زمین را در اختیار شخص دیگری بگذارد. زارع گفته مثلا قرارداد مزارعه بسته، بعد اینو بده به کس دیگه مثلا کار کنه، میگه نه چنین حقی نداره. چهار، شخصی که زمین را اجاره کرده. اجاره باز فرق داره با مزارعه. ببین مزارعه اونه که طرف میگه من کار میکنم محصولشو با هم قسمت میکنیم، این مزارعه است. اما اجاره میگه آقا این زمین تو مثلا امسال اینقدر اجاره میکنم ازت، مثلا میگم 10,000 تومان بهت میدم این زمین مال من امسال کشت و کار کنم روش. این اجاره با مزارعه فرق میکنه. شخصی که زمین را اجاره کرده، اگر در قرارداد اجاره شرط نشده باشد که خود او باید از زمین استفاده کند، میتواند آن زمین را به مزارعه بدهد. اجاره کرده، با کسی که قرارداد مزارعه میبنده و چنانچه زمین اجاره ای را به مزارعه بدهد، مال الاجاره آن بر عهده زارع نیست. دیگه خودش باید اون اجارهشو خودش میده، حالا اونو تقسیم میکنه با اون زاره. پنجم، مالیات زمین. حالا به زمین نمیده، الان مالیات میخوره دیگه، نه؟ زمیندار نیست اینجا هیچ کسی، احکام زمین لابد دیگه میخوره مالیات که به همه چی میبندن الان. مالیات زمین بر عهده زاره نیست، به عهده خود اون صاحب زمینه. اما کارهای دیگر مانند حفر جویهای آبرسانی، تهیه اسباب کشاورزی و امثال آن را باید در قرارداد مشخص کنند که بر عهده چه کسی است، مگر آنکه طبق معمول مشخص باشد. یه موقع طبق اون عرف اونجا معلومه که به عهده کیه، دیگه لازم نیست اینا رو مشخص کنن. 6. با مرگ صاحب زمین یا زارع، حالا خیلی پیش میاد دیگه، یا کشاورز بمیره یا صاحب زمین وسط کار، چی میشه؟ باطل میشه این؟ یا قرارداد مزارعه باطل نمیشود، چون یه سری کارهای انجام شده، حق و حقوقی وسطه، بلکه به ورثه منتقل میشود. پس اگر صاحب زمین بمیرد، زمین به ورثه او منتقل میشود و سهم حاصل به آنها میرسد، و اگر زارع بمیرد، ورثه او باید زراعت کنند یا کسی را اجیر کنند که زراعت کند، مگر آنکه شرط کرده باشند خود زارع زراعت کند نه کس دیگه، که در این فرض مزارعه به هم می‌خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد اون حاصل، باید سهم او را به ورثه‌اش بدهند، به ورثه زارع. یه بحث دیگه‌ای که گفتیم هست چیه؟ بحث مساقاته. مساقات همون باغبونی، حق باغبانی. ببینید الان نمیدونم، بازم فکر کنم هست دیگه، یه موقع از طرف یه پولی میده میگه آقا بیا این باغ من هرس کن، بیل بزن. یه موقع نه، میگه این باغ تو بیا باغبونیشو به عهده بگیر، محصولشو مثلا طبق یک چیزی با هم تقسیم میکنیم. اینو میگن مساقات، اصطلاح فقهیش مساقاته. میگه مساقات قراردادی است میان صاحب باغ و باغبان که در مدت معینی به آبیاری و پرورش درختان بپردازد و مطابق قرارداد سهمی از میوه ها به باغبان داده شود. خب چند تا موردشو بخونیم بعد بقیهش باشه باز برای جلسه آینده. اینا خب خیلی الان شاید مورد ابتلاع ما نباشه، ولی میخونیم برای اینکه یه موقع اگه برخورد کردید جایی احکامشو بدونید، کسی ازتون پرسید یا اینا بدونیم احکامشو. میگه شرایط مساقات، مورد مساقات معین باشد، کدوم باغه، چه حدودی رو این باید باغبانی کنه. مورد مساقات زمین بدون درخت نباشد، یعنی زمین درختدار باشه که این باغبونی کنه. درختان نیز از نوع تنه‌دار باشند، نه مانند بوته خیار و هندوانه. دیگه به اون احکام مساقات گفته، مثلا درخت انار باشه، درخت خرما باشه، زیتون باشه. درخت میوه‌دار باشد، نه مانند درختان بید و صنوبر و کاج و سپیدار، مگر درختانی که از گل یا برگ آنها استفاده می کنند، مانند درخت سدر. یعنی باید محصولی داشته باشه که بخواد تقسیم بشه دیگه، این حکم اونجا جاری میشه. مدت مساقات معلوم باشد، این باغبونی تا چند وقت باید، یک سال باشه، دو سال، سه سال. میوه را سهم یک نفر قرار ندهند که همه میوهش مال فلانی، باید تقسیم بشه. تقسیمش هم میگه چطوری، سهم هر کدام معین باشد، از ابتدا باید مشخص کنند. سهم آنها مشاع باشد، یعنی چی؟ مثلا یک دوم، یک سوم، یک چهارم. بنابراین اگر قرار بگذارند که باغبان آبیاری کند و در پایان یک تن میوه بگیرد، این قرارداد مساقات نیست. میگه یک تن میوه نمیتونی بگی، باید بگی مثلا هرچی درآمد نصفش، یک چهارمش، یک دهمش. اون دیگه بستگی به خودشون داره، ولی از الان نمیتونی بگی یک تن میوهش مال من، هرچی درآمد اون یک دوم، یک چهارم رو در موردش به کار میبریم. خب چند تا مسئله هم داره که انشالله جلسه آینده. صلوات الله علیه و آله. خب رسیدیم به باب السعادت و شقاوه، خوشبختی و بدبختی. عزیزان اینجا این احادیث از اون احادیث مشکل است، احادیث سنگین، یعنی اسرار دینه، اسرار دینه. لذا بعضی از احادیثش رو در شرحش مثلا خود شارحان نوشتن علامه مجلسی به تکلف افتاده در شرحش. منتها چون شما عزیزان درس خونده اید، کلاس آمدید، بحث شنیدید، اینا یه مقدار براتون راحته، ولی اگر کسی حرف نشنیده بود، انسان میخواست اینا رو پیاده کنه، خیلی به مشکل میافتاد. یعنی گوینده که بخواد تفهیم کنه مطلب رو خیلی به سختی میفته. حدیث اولش رو خوندیم، حدیث اول رو یه بار دیگه بخونیم اشکالی نداره. عن ابی عبدالله علیه السلام قالت، ترجمهش رو میخونیم، فرمود بیشک خداوند خوشبختی و بدبختی را آفرید پیش از آن که خلق را بیافریند. قبل از آفرینش خلق خوشبخت، سعادت و شقاوت معلوم بوده. یعنی خداوند هر کس را خوشبخت آفرید، هرگز او را دشمن ندارد، و اگر بدبخت باشد هرگز او را دوست ندارد، و اگر کار خوبی انجام دهد اون آدم بدبخت، اون شقی، کردارش را خدا دوست دارد و خودش را به جهت سرانجامی که به سوی آن ره سپار است دشمن می دارد، چون می دونه عاقبتش چی میشه. پس چون خدا چیزی را دوست داشته باشد هرگز آن را دشمن ندارد، و وقتی با چیزی دشمنی ورزد هرگز دوستش ندارد. یعنی دوستی و دشمنی خدا مثل دوستی و دشمنی ما نیست. ما الان میبینیم طرف یه کار خوبی انجام میده، دوستش میداریم، فردا یه کار بدی کنه ازش بعد اون میاد. اما دوستی و دشمنی خدا این گونه نیست. شما اینو بیایید پایین، ما انسان‌ها چجوری مثل بچه میمونیم. بچه کوچولو رو یه شکلات بیاد دستش، کار خوبیه دیگه، میگه منو دوست داری؟ میگه آره. بعد مثلا یه چک بزن تو گوشش، میگه منو دوست داری؟ میگه نه. چون او همون لحظه رو داره میبینه. ما هم همین جوریم. ما هم الان یه آقای یه کار خوبی انجام میده، فکر میکنیم آدم خوبیه، ولی نمیدونیم این از کجا آمده به کجا میره. اینکه آیه قرآن در مورد خداوند میفرماید که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، خداوند پیش رو و پشت سر آنان را میداند. قبلش اولش رو میدونه، آخرش رو میدونه، خیلی همه چیزش رو میدونه. اگر پس کسی شقی آفریده شده، چون خداوند علم داره به مبدأ و معاد او، اگر کسی سعیده و خداوند او را دوست داره، چون اول و آخرش رو میدونه چیه. در روایتی که اینم تو همین باب میشه، تو همین مسیر میشه، از امام سوال کردن آقا چرا انسان ها نمیتوانند از جانب خود امام تعیین کنند؟ چون امام از جانب خداوند مشخص میشه. چرا انسان ها نمیتوانند از جانب خود امام تعیین کنند؟ فرمود امام عادل را میگویی یا امام ظالم؟ گفت نه آقا، امام عادل رو میگم. گفت خب. فرمود خب، بر فرض که یک کسی عادل باشد، الان از کجا میدانی که در آینده نیز عادل خواهد بود؟ شما که علم ندارید به آینده او، هزارم انسان به نظر تو بیاد الهیه. آقا ما یه ظاهری از مردم میبینیم، شما چه میدونی من تو خونه خودم تو خلوت خودم چه جورم؟ مگه میدونی شما؟ نه، شما بالا منبر منو میبینی. این بالا منبر که منا نیست من گناه کنم. هر کسو بگیم پشت تلویزیون میگه کسی مناسب بیاد گناه کنه، بالای منبر میگه کسی مناسب بیاد گناه کنه، واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند. حافظ میفرماد من نمیگم ها، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. عصمت یه چیزی نیست که ما بتونیم تشخیص بدیم، نه عصمت، عدالت رو، اصلا این آدم خوبیه یا بدیه، تا این قدرش هم نمیشه تشخیص داد. فرمود پس شما نمیتونید امام، چون علم ندارید اصلا. اما خداوند به اول و آخر طرف عالمه، به اول و آخر طرف علم داره. خب حدیث بعدی، حدیث بعدی رو من اول از روش میخونم، بعد دوباره میام از ابتدا توضیح میدم، چون یک دو تا نکته‌ای درش هست که بخوایم بحث کنیم از ادامه حدیث شد جدا بیفتیم. اول حدیث رو گوش کنیم. از ابی بصیر قال کنت بین یدی ابی عبدالله علیه السلام، میگه من در محضر آقا امام صادق علیه السلام نشسته بودم جالسن، وقد سأله سائلون فقال، میگه یه پرسشگری پرسید، گفت جوئل تو فدای شما گردم یا ابن رسول الله، من این لحق الشقاء اهل المعصیه حتی حکم الله لهم فی علمه بالعذاب على عملهم. گفت آقا شقاوت از کجا به اهل معصیت میرسد تا آن که خداوند حکم کند در علمش به عذاب آنها به خاطر عملشان. این خودی سوال یه مقدار فهمیدنش بحث میخواد. میگه خدا این شقاوت از کجا به این اهل معصیت اصابت بدبخ میشن که خدا بخواد بداند که اینها به خاطر عملشان عذاب میشوند. سوال پیچیده است، چون یه مقداری سوالش چجوری بگیم، چه تعبیر کنیم بی‌ادبی نباشه، سوالش یه مقدار غیر استاندارده، غیر متعارفه. میگه یه بار دیگه میخونم، از کجا و از کجا شقاوت و بدبختی به اهل معصیت اصابت میکند تا خداوند بخواهد در علمش حکم کند که آنان باید به خاطر عملشان عذاب شوند. اشکال این چیه؟ اشکالشو میذاریم حدیثو بخونیم از روش، دوباره برمیگردیم اشکالشو میگیم. فقال ابو عبدالله، آقا حضرت فرمودن ایها السائل، ای پرسشگر، حکم الله عز و جل لا یقوم له احد من خلقه بحقه، حکم خداوند عز و جل را احدی از خلقش نتواند که به حقش قیام کند. میگه هیچ کس نمیتونه حق خدا رو به جا بیاره. خب آها، فلما حکم بذالک، وقتی خداوند اینو حکم کرد، وهب لأهل محبته القوت على معرفته، وقتی خداوند احکامو گفت، خداوند هبه کرد به اهل محبت خودش، به اونایی که دوست داره، قوت بر معرفتش را. یعنی چی قوت بر معرفت؟ برمیگردیم، اینا نکته داره. و وضع انهم ثقل العمل به حقیقت ما هم اهلهو، و برداشت از آنان سنگینی عمل را به حقیقت آنچه آنان برانند که اهل آن هستند، و وهب لأهل المعصیه القوت على المعصیه على معصیتهم، و به اهل معصیت هم قوت معصیت بخشید. لسبق علمهی فیهم، برای اینکه علم خداوند در مورد آنان گذشته بود، در علم خدا. و منعهم اطاعت القبول من، و من کرد آنان را اطاعت القبول من که بتوانند از خدا قبول کنند. فوافقوا ما سبق لهم فی علمه، پس موافق شد، منطبق شد آنچه گذشته است در علم خداوند برای آنان. اونچه در علم خدا گذشته بود برای اینا پیش آمد. ولم یقدروا ان یعتوا حالا تنجیهم من عذابه، و اینا قدرت ندارن که دیگه بخوان به حالی باشن که از عذاب نجات پیدا کنن. خب، لان علمه اولا به حقیقت تصدیق، چرا که علم خداوند اولاست که انسان تصدیق کند که چی درسته، اونی که در علم خداست. اینم معنا داره. و هو معنا شاء ما شاء، و این همون معنای قولیه که میگویند شاء ما شاء، خواست خدا آنچرا که خواست. این کلمه ای بوده که اون موقع خیلی معروف بوده. و هو سر روح، و این سر این مطلب است. خب، حدیث رو باید یه مقدار بالا پایین کنیم ببینیم که چی می فرماد. اولش طرف سوال میکنه آقا شقاوت و بدبختی از کجا اصابت کرده به اهل معصیت که خداوند بخواد در مورد اونا حکم کنه در علمش. این بنده خدا نمیدونه که گفتیم سوالش اشکال داره، نمیدونه که بابا علم خدا اصله، اصل علم خداونده، نه اینکه یه چیزی بیاد که خدا به او علم پیدا کنه. هر چی که میخواد متحقق بشه خدا علم داره، طبق علم خدا متحقق میشه. این آمده چیکار کرده؟ فکر کرده شقاوت یه چیزیه که میاد میخوره بعد خدا علم پیدا میکنه بهش. میگه من عین لحق الشقاء اهل المعصیه حتی حکم الله لهم فی علمهی بالعذاب على عملهم. یعنی شقاوت رو آورده گذاشته قبل از علم خدا که از کجا این بدبختی به اینا اصابت میکنه که بعد خدا بخواد طبق علمش در مورد عذاب اونا حکم کنه. بعد امام صادق میاد در جواب میفرماد اون چه که هست طبق علم خدا داره پیاده میشه. دقت کنید جواب رو. حضرت فرمود حکم الله عز و جل لا یقوم له احد من خلقه، فرمود حکم خدا رو احدی از خلقش توانایی ندارد که انجام دهد. اونجوری که باید و شاید کسی نمیتونه انجام بده. فلما حکم بذالک، حالا وقتی که خدا حکم کرد به اوامر خودش، وهب لأهل محبتهی، به اهل محبت خودش هبه کرد. چی رو؟ القوت على معرفته، قوت بر معرفت خودش را. آقا علم و معرفت میگه قدرت میخواد، ها نیرو میخواد معرفت؟ جواب بدید، مگه عمله که زور بخواد؟ قدرتشو بگو، من بحث هم سوالم قدرته. قدرت میخواد، نیرو میخواد؟ بله بله، قدرت، قدرت قلبی میخواد، نه قدرت زور بازو. یعنی بعضی مطالب شنید دارم بگه آقای مطلب خیلی سنگینه. سنگین؟ مگه تو میخوای حملش کنی؟ بله میخوام حمل کنم. سنگین مطلب، کسی نمیتونه اونو حمل کنه، یعنی نیرو میخواد حمل کردنش، فهمیدنش یک نیرو میخواد، بعد پذیرفتنش یه نیروی دیگه میخواد. یکی اول طرف نمیفهمه اصلا، بعد که فهمید خیلی سنگین مطلب، نمیتونه حمل کنه. فرمود خداوند میبخشد به اهل محبت خودش قوت بر معرفتش را، که توانایی بر معرفت پیدا کنند، توانایی قلبی. و وضع انهم ثقل العمل به حقیقت ما هم اهله، بعد بر می‌دارد از آنان سنگینی عمل را، چون عملم یه سنگینی داره، این غیر از اون سنگینی معرفته، سنگینی عمل. سنگینی عمل یعنی چی؟ آیه قرآن می‌فرماد استعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیره الا علی الخاشعین، کمک بگیرید از صبر و نماز، به درستی که نماز سنگ بزرگ است مگر برای خاشعان. نماز خوندن خیلی سنگینه، نماز خواندن خیلی سنگین است، یعنی یه ثقلی داره. طرف میگه من حاضرم کوه بکنم نماز نخونم، ثقل داره، منتها خداوند این ثقل رو از اهل محبت خودش برداشته. الا علل خاشعین، که روایت میگه خاشعین و شیعیان ما هستن که عاشق نمازن. آی قاضی سید علی آقا میفرماد با همه فقر و سختی ها به نماز که می ایستادم همه چی یادم می رفت، سر نماز که وامی ایستادم همه چی یادم می رفت. خود پیامبر اکرم منتظر نماز می شد، منتظر اذان، بعد به بلال می گفت ارحنا یا بلال، راحتمون کن، از اونو بگو راحتمون کن، یعنی اونقدر مشتاق عبادته، این شیرینیه براش دیگه. اما دیگری میگه کوه بکنم نماز نخونم. یه وقتی بود، یه خاطری حالا بگیم برای این ثقل عمل، خیلی سال پیش نماز شب برام خیلی سنگین بود، برای خودم جوری که به زور و سختی دو رکعت نافله شب میتونستم بخونم، گاهی وقت تا صبح بیدار بودم ها، نه اینکه بگم بیدار نبودم، خیلی به خودم فشار می آوردم، میشد دو تا دو رکعتی. خیلی هم ناراحت بودم، ولی میدیدم اصلا زورم نمیکشه بیشتر از این. تا یه وقتی سر سجاده نشسته بودم، گفتم خدایا آخه چجور این پیر مردا رو آدم میبینه، بعضی پیر مردا 11 رکعت نماز شب میخونن، اصلا این خیال، چرا من زورم نمیکشه؟ یعنی اونقدر فشار بود نمیتونستم. همینجور که مناجات میکردم یه مرتبه دیدم یه چیزی از رو شونه من پرید، یه سنگینی، یه وقتی بلند شدم بالا گفتم انگار شونه های من سبک شد، بلند شدم به نماز شب خوندن، دیدم اه دارم میخونم و 11 رکعت خوندم، دیدم اه خوندم، باورت دیدم تا نخوندم 11 رکعت باورم نمیشد بتونم بخونم. ثقل داره عمل، مخصوصا عملی که حقیقت داشته باشه. بعضی ها بس بس میکنن کلم اللغ میزنن، نه خیلی راحته. نماز واقعی بخوای بخونی ثقل داره برات، که بعد از اون دیگه راحت شدم. واقعا ثقل نماز رو، نماز شب رو شونه های خودم حس میکردم، این که میفرماد که وضع انهم ثقل العمل، خدا سنگینی عمل رو از اینا بر میداره. به حقیقت ما هم اهله، به حقیقت آن چیزی که آنان اهل آنند. لذا شما به راحتی نماز شب میخونید اما دیگری نماز روزمره شو نمیتونه بخونه، نمیتونه بخونه. و وهب لأهل المعصیه القوت على معصیتهم، و به اهل معصیت قوت میدهد بر معصیتشان. چرا به اونا چنین قوتی میده؟ لسبق علمهی فیهم، برای اینکه میدونه در مورد اینا، به اونا توفیق گناه میده. آقا گاهی وقت انسان توفیق، شاید کلمه درستی نباشه در مورد گناه به کار ببریم، ولی توفیق گناه پیدا نمی کنی. طرف میگه من تو گناه دست و پا چلفتیم، زرنگ نیستم تو گناه. این خودش روایت داریم یه نوعی از عصمته. روایت امیرالمومنین میفرمایند یه نوعی از عصمته، اینکه طرف بلد نباشه گناه کنه، گناه جور نشه براش، پا نده بهش. اما اینجا میفرماد که چی؟ خداوند به اونا قوت میده که گناه کنن، معصیت کنن، به خاطر علمش که بر آنان گذشته. میدونه این چیه، این چی کار است. و منعهم اطاقت القبول من، اما طاقت قبول از خدا رو از اونا میگیره. یعنی تو معصیت خیلی قویه اما تو عبادت و بندگی طاقتش بندگی رو نداره. فوافقوا ما سبق لهم فی علمه، پس موافق میشوند با آن چیزی که در علم خدا رفته است. ولم یقدروا ان یأتوا حالا تنجیهم من عذابه، و آنان نمیتوانند به حالی برگردند که از عذاب نجات پیدا کنند. نمیتوانند یعنی اصلا نمیخواهند. اونایی که اهل عذابن نمیخوان. ببین این وسط یه حدیثی بخونم برای اینکه ببینیم یعنی چی. مگه میشه طرف نخواد؟ آقا نمیخواد از عذاب نجات پیدا کنه، میشه چنین چیزی؟ بله میشه. حضرت عیسی مسیح روایت داره که یه بار با خداوند مناجات میکرد، گفت خدایا میشه شیطانو ببخشی؟ به خاطر من ببخش. خداوند فرمود به خاطر تو میبخشم، فقط به شرطی که بیاد معذرت خواهی کنه، بیاد بگه معذرت میخوام من میبخشم. حضرت عیسی خیلی خوشحال شد. شیطانو که دید گفت شیطان شفاعتت کردم پیش خدا. گفت چه شفاعت چی؟ گفت از خدا خواستم تو رو ببخشه، فقط خداوند گفته بیاد از من عذرخواهی کنه. گفت من عذرخواهی کنم؟ خدا باید از من عذرخواهی کنه؟ منو بیچاره کرده، من از خدا عذرخواهی کنم؟ گفت نه بله. من از خدا عذرخواهی کنم، نمیخواد عذاب پیدا نجات، نمیخواد، خودش نمیخواد. فکر نکن نمیتونه، این نداریم که کسی نتونه، خودش نمیخواد بره. اهل معصیت نمیخوان. تو بعضی روایت داریم، حالا من دورا دور تو ذهنم روایتش، میگه یه وقتی رسول اکرم گذری میکنه به اهل عذاب، بعد یه نسیمی وارد جهنم میشه. ابو جهل یا ابو لهب میگه این نسیم چیه؟ میگه این مال رسول الله. میگه ببندید در جهنمو، ببندید، نمیخوام اصلا نسیمش به من بخوره. تو جهنم داره میسوزه، نسیم لطافت رسول الله میوزه، میگه ببندید به من نخوره، نمیخواد. خب بعد از امام میفرماد که لأن علمه اولا به حقیقت تصدیق، علم خدا اولاست که ما آن را تصدیق کنیم که چی درسته. تصدیق کردن همون این درسته، یعنی اینکه این آدم خوبیه این آدم بدیه، باید ببینید تو علم خدا چی گذشته. چون اونی که ما داریم میبینیم توی محدوده ای داریم میبینیم، ولی علم خدا ظاهرش و باطنش و پشت سرش و جلوش و همه رو در بر داره. الا یعلم من خلقه، آیا آن کسی که خلق کرده از خود نمیداند؟ خودم بهتر از شما میدونم چی خلق کردم، که خودم بهتر میدونم این باید بره جهنم یا باید بره بهشت. لأن علمه اولا به حقیقت تصدیق و هو معنی شاء ما شاء، خواست خدا آنچرا که خواست، هرچی خدا بخواد. شنیدید میگن الان اینجوری میگیم، ما میگیم هرچی خدا بخواد. قدیم میگفتن شاء، یعنی به زبان عربی میگفتن شاء ما شاء، خواست خدا آنچرا که خواست. میفرماد این معنای خواست خدا آنچرا که خواست، یعنی در علمش در مشیتش چی رفته. حالا یه نکته ای رم بگیم اینجا عزیزان. بعد فرمود و هو سر روحو، این سر این مطلبه. در حدیث بعدی اگر اشتباه نکنم، بله حدیث بعدی که میاد اصلا میتونیم بگیم دنباله این حدیثه، یعنی شرح این حدیث میشه. خوب دقت کنیم، ما حدیث بعدی رو با هم بخونیم. باز از امام صادق علیه السلام فرمود یسلکو بالسعید فی طریق الاشقیا حتی یقول الناس ما اشبهه بهم بل هو منهم. میگه گاهی وقت یک سعید انسان با سعادتمند در طریق اشقیا میره، راه بدکاران رو میره، تا جایی که مردم میگن این چقدر شبیه به این بدکارانه. بل هو منهم، بلکه خودش از جزء اشقیاست. مردم میگن این بد، این جزء بدکاران، این جزء اشقیاست. ثم یتدارکه از سعاده، بعد یه مرتبه سعادت یخشو میگیره، یعنی یه مرتبه سعادتمند میشه. یه عمر تو مسیر خلاف رفته، بعد یه مرتبه توبه میکنه. خب وقد یسلک به شقی فی طریق سعدا، گاهی میشه یک انسان شقی در طریق سعدا، انسانهای خوب حرکت میکنه. یه عمر اهل مسجد و منبر و هیئت و ایناست. حتی یقول الناس ما اشبهه بهم، مردم میگن این چقدر شبیه به اهل سعادت. بل هو منهم، بلکه خودش جزء سعداست. این ثم یتدارکه الشقا، بعد یه مرتبه بدبختی یقشو میگیره. نمونه هاشو عرض میکنیم. ان من کتبه الله سعیدن و این لم یبق من الدنیا الا فواق ناقتن ختم له بالسعاده. میگه اون کسی را که خداوند جز سعدا نوشته، که این سعیده، این خوشبخته، اگر از دنیا باقی نمانده باشد مگر فاصله بین دو دوشیدن شتر، نمیدونم حالا فاصله چند ساعتی شتر رو میدوشن، ولی زیاد نیست، یه چند ساعتیه. گاو رو که دو نوبت میدوشن در روز، آره اونا کی میدونه، گاو رو چند ساعت بینش فاصله است؟ بله صبح و شام، یه مثلا یه روز. شتر هم خب نزدیک به این باید باشه دیگه احتمالاً. میگه یه روز مونده باشه این سعید میشه، یه روز مونده باشه سعید میشه، اون کسی که خدا جز سعدا نوشته. نمونه های اینو در تاریخ خیلی داریم. یکی از اینها فوزیل عیاز بود. فوزیل راهزنی بود، راهزن قارتگر، یعنی دزد دیگه، دزدم نه دزدی که یواشکی به دزدن، از زورگیر بود، زورگیری میکرد. بعد اونقدم این لات بود و حالا نمیدونم چی تعبیری کنیم که همه ازش میترسیدن. جوری بود که میگفت مثلا من میام فلان روستا، زورگوام بود، بزن بهادر بود، مریدم داشت، نوچه داشتن دور و برش، کاروان لخ میکرد. جوری که جالبه، حالا میگه تو لخ کردن کاروانم به پیرزنا و پیرمردا زور نمیگفت، یا مثلا همه مال طرفو نمیگرفت، گفت یه مقدار مال خودت باشه. یعنی یه چیزایی تو دلش بود، یه مردونگیایی داشت. چون روایت داریم میگه تجافو عن ذنب سخی، از گناه جوان مرد بگذرید، چون بالاخره خدا دستشو میگیره، خدا جوان مردی رو خیلی دوست داره. یه نفر میگه رفتم پیش چیز فوزیل، پرسیدم که پیش اون مثلا نوچه هاش اینا، گفتم فوزیل کجاست؟ گفتن داره نماز میخونه. گفتم نماز میخونه؟ دزد گردنه نماز میخونه؟ الان وقت نماز نیست که. گفتن نماز مستحبی میخونه. واقعا نوشتن تو تاریخ. خب میگم مردونگیایی داشت، کارایی میکرد، بعد اونقدر چیز بود که همه ازش اسمش میامد میترسیدن. توی یه روستایی رفت، از یه دختری خوشش آمد، گفت این دختر رو میذارید بالا فلان پشتبون، نردبون میذارید، من شب میام سراغش. کسی جرأت نمیکرد که بگه نه. آقا این شب آمد، از نردبون داشت میرفت بالا، یه نفر قرآن میخون، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، آیا وقت آن نرسیده است؟ علم یعنی للذین آمنوا، که کسانی که ایمان آورده اند قلوبشان به ذکر خدا نرم شود، آیا وقتش نشده؟ این وسط نردبون موند، گفت چرا؟ خدای وقتشه. از نردبون آمد پایین رفت. اهل روستا صبح شد دیدن این نیامده، گفتن چی شد؟ میترسیدن که نیامده چی شده، نکنه به ما غضب کرده. فردا شد نیامد، پس فردا شد نیامد، فوزیل گم شده، فوزیل نیست. تمام اون کسانی رو که میشناخت رفت ازشون حلالیت طلبید، گفت من دیگه دزدی رو گذاشتم کنار، منو حلال کنید، هر چی داشته باشم بهتون میدم، هر چی هم داشت برگردون به صاحبانی که از اونا دزدی کرده بود. یه بار در طواف کعبه بود، دید دو نفر با هم حرف میزنن، گفت این راه که میخوای بری فوزیل تو این راه ها. آمد گفت نه ترسید، اون فوزیل رفت مرد، خیالتون راحت باشه دیگه. فوزیل به جایی رسید، شد از مریدان امام صادق علیه السلام، که کتاب مصباح الشریعه امام صادق رو میگن فوزیل عیاض نوشته. فوزیل عیاض نوشته، کسی بود راهزنی که دزد، زورگیر. بشر حافی آدم عیاشی بود که سرمایدار عیاش، داستان توبهش به کنیزش گفت این آشغالا و اینا رو جمع کن، صدای ساز و آواز و مطرب و بزن و بخون، و از تو خونش بلند بود، الان تو خونه همه بلنده دیگه، موقعی عده بودن، گفت این آشغالا رو برد بذار سر مثلا خرابه یا مثلا کجا بیا. این که آمد بیرون، یه مرتبه آقا موسی بن جعفر رو دید، گفت بیا آنجا ببینم. گفت تو مال این خونه ای؟ گفت بله. گفت این خونه کیه؟ خونه بشره. گفت این آزاده یا بنده است؟ گفت نه آقا این آزاده، بنده اینجور خونه ای داره آزاده. فرمود همون آزاده که این کارها رو میکنه. همین یه کلامو گفت. این وقتی رفت خونه بوش گفت چرا دیر کردی؟ از اونجایی که خدا بخواب بنده تو ذهن این که چرا دیر داره میاد. گفت آقا یه آقایی بود با این قیافه به من گفت اینجا خونه کیه؟ گفتم بشر. گفت آزاده یا بنده است؟ من گفتم آزاده، آقای منه. گفت همون آزاده که این کارها رو میکنه. یه مرتبه بشر فهمید آقا موسی بن جعفر، بلند شد دوید پا برهنه، دوید پا برهنه دنبال حضرت که آقا غلط کردم. و به حرمت این که پا برهنه دوید دیگه کفش باش نمی کرد، بشر حافی می گفت، حافی یعنی پا برهنه. و جالب تو مسیری که این می رفت پا برهنه بود، قدیم گوسفند و اسب و قاطر و الاغ تو کوچه ها می رفت دیگه، تو مسیری که بوش راه می رفت اینا فضله رو زمین نمی انداختن به احترام بشر حافی. که یه روز به آقا گفتن آقا تو کوچه حیوانا فضله انداختن. فرمود بشر از دنیا رفته. دیدن بله بشر از دنیا رفته. خیلی ها بودن تو مسیر شقاوت یه مرتبه متحول می شدن، خیلی ها هم بودن به ظاهر علیه السلام مثل کی؟ شیطان. شیطان خودش در صف ملائکه قرار داشت، 6000 سال عبادت کرد، یه امتحان آمد وسط، حضرت آدم. آدم که آمد وسط شیطان شد فخرج منها فانک رجیم. شیطان صفت زیاد داریم، کسانی که روایت داریم وقتی امام عصر میاد کسانی جلوه ایشون می ایستن که جزو سردمداران منتظرانشن، که مردم میگن اینا دیگه جزو یاران واقعی هن. وقتی حضرت میاد جلوه حضرت وام ایستن. سعادت و شقاوت خیلی ها داشتیم تو طول تاریخ، شاید خدا انشاءالله عاقبتمونو ختم به خیر کنه. میگه در علم خداوند رفته است که چه کسی است. دعای قرآن هم هست و هو اعلم بالمهتدین، خداوند هدایت شوندگان رو بهتر میشناسه، بهتر از شما میدونه کی اهل هدایته، کی اهل سعادته، کی اهل شقاوته. چون به ظاهر و ریش و عبا و عمامه و اینا نیست که، بسیاری از علما هستن که ما ظاهرشون میبینیم خوبن، خب به ظاهرم باید حکم کنیم. نحنو نحکمو به ظاهر والله یتولی السرائر، ما به ظاهر افراد حکم میکنیم، باطنشون با خداست. اما این نیست که فکر کنیم هر کسی که اهل مسجد و محراب و منبره این آدم علیه السلامیه، این گونه نیست. لذا روایت داریم میگه کسی رو لعنت نکنید چون عاقبتش نمیدونید چی میشه، شاید یه مرتبه برگشت، شاید یه مرتبه عوض شد. جناب ملا حسین قلی حمدانی رضوان خدا بر ایشان باد با تعدادی از شاگردانشون داشتن میرفتن کربلا، اون طرفا بودن دیگه، کنار دجله یه عده از جوانهای عرب نشسته بودن، تار و تنبور و حالا دیگه چی بوده وسط میزدن و میخوندن و برای خودشونو اینا هم از کنار اینو عبور میکردن. یه مرتبه یکی از اینا میگه آخون بفرما به ملا حسین قلی که با چند از شاگردانش میرفتن، یه مرتبه ایشون بر میگرده، شاگردانش میگن آقا مثلا ولش چیزی نیست آقا، مثلا فرمود نه تعارف کردن ما باید بریم، میان سلام اینا هم خودشون میترسن آقا ما یه چیزی گفتیم بالا مثلا مطلق میخواسته بگه، آقا میاد و میگه خب، یکیشون میگه آقا شما میزنیم ما بخونیم یا ما بزنیم شما میخونید، میگه نه شما بزنید من میخونم. بعد اشعاری از امام هادی در مجلس چی عباسی بود، حالا اشعارش هم خیلی جانسوز و موعظه‌گره، معروف اشعارش عربی، حالا حفظ ندارم اشعارش، که ای کسی که مشغول دنیا شده ای بدون که مرگ خواهد رسید و تو را مثلا می رو باید، ای کسانی که به این صورت موعظه‌ای اشعار، آقا این اشعار رو می خونه برای اینا، کار به جایی میرسه اینا تار و تنبور رو میزنن میشکنن و میفتن دنبال ایشون، این تو نفسش نفس حقه، و الا همین اشعار کسی دیگه بالا منبر بخونه هیچ کس تکون نمیخوره، ایشون چون ولی خداست یک کلمش تکون میده چون حقیقت داره خودش، سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند، دلش یک کسی از علما گفته بود قدیم مراجع فدوا میدادن همه مملکت به هم میریخت، الان هرچی میگی هیچ کس این خیالش نیست، گفتم خب بله قدیم علما حلال میخوردن مراقبت میکردن، نفسشون بود که جامعه رو تکون میداد، شما مثل اونا باش همون جوری میشه، عیب از مردم نیست، عیب از شماست، عیب از مردم نیست، مردم خوبن. بله فرمود کسی را که خداوند جزو سعدا نوشته باشد، اگر به اندازه فاصله بین دوشیدن دو بار دوشیدن شتر وقت مانده باشد بر میگرده جز سعدا میشه، اگه جز اشقیا جز رفته باشه اینقدر زمان مونده باشه، داریم آقا چنین کسی رو، از قرآن مثال بزنید، بله ساحران فرعون یه عمر اینا دنبال سحر و جادو بودن، سحر و جادو هم شرکه، وقتی حضرت موسی آمد اون معجزه رو نشون داد اینا به سجده افتادن، فالقی از سحرت و سجدا، یک مرتبه ساحران به سجده افتادن که اصلا این سجده ساحران بود که مردم رو متحول کرد، مردم سر در نمی آوردن، فکر میکردن شاید عصای موسی هم یک مثلا اژدها شده، یه سحر بالاتریه، ولی اینا که سجده کردن مردم فهمیدن نه پس این سحر نیست، فرعون گفت لأصلبنکم فی جذوع نخل، به صلیب میکشم تونو و لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، دست و پاتونو به خلاف میبرم، حالا به خلاف، یعنی یکی از چپ یکی از راست، یا اینکه نه پشت سر هم. حالا گفتن فقز ما انتقازن، هر کاری میخوای کنی کن، انما تقضی حاضه الحیات دنیا، تو فقط تو این حیات دنیا میتونی قضاوت کنی، زورت به آخرت که نمیکشه، هر کاری از دستت. این ایمان دیگه، یه عم تو مسیر خلاف رفته یه مرتبه ایمان آورده، ایمان آوردم شهید شده، فرعون که راحت نذاش اونا رو کشت. میگه چقدر گذشت از ایمان اینا؟ خیلی کم، شد یه روز، ولی جزء سعدا شدن، جزء سعدا قرار گرفتن. پس ممکنه که روز آخر طرف سعید بشه، خوب بشه. حالا اینجا شاید در بعد برسیم به روایاتش که ایمان آوردن یه زمانی داره. ایمان آوردن، چون بعضی امیدن که خب ما بعدن توبه میکنیم، اینکه گناه میکنه بعدن ایشالله توبه میکنیم، سندون بالا رفت توبه میکنیم. تسویف اکثر و زجیج اهل الجنه من تسویف، اکثر زجه اهل جهنم از تسویف. تسویف یعنی سوفه، سوفه بعدن، حالا انشاءالله آینده، حالا درست میکنیم، حالا نماز شب میخونیم، حالا بعدن، حالا بعدن توبه میکنیم، حالا بعدن درست میشیم. سوفه سوفه. که یه زمانی داره توبه کردن، زمانش بگذره. حالا مباحث اخلاقی دیگه نیست، اینجا الان مباحث علمیه. بدونیم اون کسی که خداوند او رو جزو سعدا نوشته، پس خیلی باید مراقب باشیم، خیلی باید مراقب بود، همیشه از خدا بخوایم که خدای ما رو حفظ کن، خدای ما رو حفظ کن. خیلی ها بودن تو کوفه، میدونید فاصله شهادت ابا عبدالله با حکومت امیرالمومنین حدود 20 ساله. از حکومت امیرالمومنین 20 سال گذشت، واقعه عاشورا اتفاق افتاده. خیلی ها بودن که تو لشکر امیرالمومنین بودن، خیلی ها بودن پرچمدار امیرالمومنین بودن، با معاویه می جنگیدن. حالا یزید پسر معاویه، اینا میخوان رفتن به جنگ امام حسین برای طرفداری از یزید. آقا امیرالمومنین بالا منبر تو کوفه میفرمود یه روزی فلان ابن فلان پرچمدار زلالت از در این مسجد وارد میشود. طرف میگو آقا این فلان ابن فلان که میگی منم، من جز یاران تو هم. حضرت میفرمود حالا خب شاید اسم یه نفر دیگه باشه. بعد میفرمود اگر تو هستی پس تو هستی. بعد میگه زمان امام حسین شد، دیدیم همین آقا، من اسمش یادم چی، ابن حکم، حالا حکم ابن فلان، پرچم دستش بود، از در مسجد کوفه وارد شد، پرچم ابن زیاد. شمر تو صفین تو سپاه امیرالمومنین بود، زخمی شد. شمر تو جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین بود، زخمی شد. خدایا حفظ کن ما رو، عاقبت ما ختم به خیر کن. بله بی عنایات حق و خاصان گر ملک باشد سیاه هستش. اللهم صل علی محمد آل محمد. اللهم صل علی محمد آل محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد. اللهم صل على محمد آل. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علما. اللهم كن لولي الحجة صلواتك
زمان زمانه خرابی شده در بام مشکل زمانی شده هر کسی رو میبینی جوب از مسیر دین خدا به در شده فدای قربت فدای تنهایت یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن آقا جان ای آخرین امید ای آخرین فریاد آقا جان دست ما رو رها نکنی ارباب مولای یا مولا مولای یا مولا مولای یا مولا از در خانه شما جای دیگه نریم ارباب شیاطین از همه طرف هجوم آوردن دنیا رنگ به رنگ خودشو داره نشون میده مؤمنین غریب و تنها شده ما مثل گله بیچوپان که گرگ ها از همه طرف هجوم آوردن آقا جان کی میای ارباب مولای من کی میای ارباب مولای یا مولا مولای یا مولا مولای یا مولا کی صدای قشنگت بلند میشه در حالی که تکیه به کعبه زده الا یا اهل العالم انا بقیت الله آمدم تا انتقام سیلی زهرا بگیرم آمدم تا انتقام سیلی زهرا بگیرم یا بقیت الله یا بقیت الله یا بقیت الله فدای دل خسته شما فدای دیده اشکبار شما قربان اون پیشانی همیشه در سجدت برم ارباب مولای یا مولا مولای یا مولا یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن بگو یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن اسم خانم فاطمه زهرا آمد یا ابن الحسن دنبال حیدر می دوی دنبال حیدر می از سینه‌اش خون می چکی می گفت و از سوز جگر یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن. بعد از وفات مصطفی می گفت آن خیران نساز، در بین آن دیوار و در. یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج محمد وآل محمد، والعمن عاد محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد، ومماتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد. خدایا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. حوائج شرعی جمع برآورده به خیر بگردان. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات، رفع این بلا از اهل زمین، رحمت خدا بر ما فزونی بگیر انشاءالله. یک حمد قرائت بفرمایید با صلوات.